صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ماندگار از شارلوت مری ماتیسن. قسمت هفتم.
یک بار دیگر قد و بالای بلند و کشیده و صورت حساس و سر خاکستری راجر دالتون در میان در پیدا شد. به نظر من او مثل یک شمشیر صیقلی و براقی بود که در نیام خود پنهان باشد. داخل شد و با دقت قیافه مرا ورانداز کرد. میخواست ببیند خواندن داستان چه اثری در من گذاشته. من نمیتوانستم مستقیما در چشمهای او نگاه کنم. مثل اینکه نگاه کردن به شخصی که روح خود را بی پرده و عریان نشان داده کار آسانی نبود.
خب ویلیام، چه خبر؟
هیچ، من نوشته های تو رو خوندم.
و منو یه خول دیوونه یا بدتر از اون تصور کردی؟ اینطور نیست؟
هرگز، برعکس، شرح حال تو تأثیر زیادی در من کرده.
چه نوع تأثیری؟ عقیدت چیه؟
راجر، به نظر من تو شخصیت با شهامتی هستی.
واقعا عقیدت اینه؟
بله کاملا.
پس من بی نهایت خوشوقتم، چون اگه پسندیده باشی اونو میخری.
راجب اونم میخوام با تو صحبت کنم، اما چرا نمیشینی؟ تو باید با من شام بخوری، هنوز که شام نخوردی.
شام؟ نه، من هر وقت گرسنه میشم یه چیزکی میخورم.
من خیلی حرفا دارم که باید بعد از شام به تو بگم.
بسیار خوب.
زنگ زدم و سفارش کردم که در آوردن شام شتاب کنند. در حضور خدمتکار مجبور بودیم صحبت‌های متفرقه بکنیم و این مرا بسیار ناراحت و عصبی کرده و اشتیاق مرا برای صحبت‌های بعدی 200 چندان کرده بود. در موقع صرف غذا دالتون ساکت بود. البته سؤال‌های مرا با خوشرویی و تبسم جواب می‌داد، ولی روحش در جای دیگر بود. به مجرد تمام شدن شام کنار شومینه نشستیم و بطری‌های نوشیدنی را در دسترس گذاشتیم.
خب، من برای شنیدن حرفت آمادم ویلیام.
راجر، من همونطور که گفتم نوشته های تو رو خوندم، اما نمیدونم میخوای با اون چی کار کنم.
چی کار کنی؟ من چه میدونم؟ مگه به درد و چاپ نمیخوره؟
آخه با زنده بودن شماها که من نمیتونم از این کتاب استفاده کنم.
اما اگه اسامی رو عوض کنی؟
من در حقیقت فکر اینو نکرده بودم، اما آخه دیگه این شیرینی و جذابیت رو نخواهد داشت.
در این که من باید از انگلستان برم تردیدی نیست. برای من موندن در اینجا دیگه امکان نداره و تنها چیزی که میتونم بفروشم همین داستانه و بس، و این زندگی و خون دل منه که میخوام به تو بفروشم. ارزشی نداره؟
من یقین دارم که یه روزی به قدر یک سرمایه ارزش خواهد داشت.
خب چه بهتر، چون اون موقع اون سرمایه مال توه. ولی من حالا فقط 100 لیره از تو میخوام که با اون زندگی تازه ای رو شروع کنم.
من 100 لیره رو به عنوان قرض یا علل حساب به تو خواهم داد. آیا 100 لیره کافیه؟
زیادم هست. من که نمیخوام با تشریفات سفر کنم، به قدری که بتونم از انگلستان خارج بشم و کاری پیدا کنم.
به کجا میخوای بری؟
به یکی از مستعمرات. چندان فرق نمی کنه. من جسمن سالم و قوی هستم و میخوام تا آخرین حد از اون استفاده و کار کنم. فراموش نکن که من 3 سال حبس با اعمال شاقه رو گذروندم.
افسوس راجر، ولی چرا؟ چرا چون این کاری کردی؟
چی کار کردم؟ اعمال شاقه هست، مگه میشه نکرد؟ آدم مجبوره.
نه، مقصودم این نبود. چرا پولو برداشتی؟ چرا همون موقع پیش من نیومدی؟
خب به چند نفر از جمله تو فکر کردم، ولی حقیقت اینه که تو رو مرد این کار نمی دیدم که 1000 لیره به من بدی و وقت برای کار دیگه ای هم نداشتم. لجاجت جورج و حماقت مارک و نداشتن وقت منو شکست داد. بیشتر از همه کمبود زمان منو بیچاره کرد. اگه ریزیو یک کمی دیگه به مهلت میداد میتونستم از راه درستی تهیه کنم، ولی آخر سر ناچار شدم با نادرستی اونو به دست بیارم. و بعد از همه این حرفا حالا فکر میکنم که چون به منظور یک نیت عالی این کارو کردم حق داشتم.
کاری به این بخشش ندارم، من اصلا اهل بحث نیستم. به هر حال تو کاری کردی که در دل من جا گرفتی و من از آشنایی با تو احساس سربلندی میکنم و به تو حسادت میکنم.
از محبتت ممنونم. حالا دیگه در اون چه که شده بحث جایز نیست، همه چیز انجام شده، مثل کتابی که خوندنش تموم شده و بسته شده باشه. برای من تجدید نظر در اون چی که گذشته موضوعیت نداره، همه چیز مطابق دلخواهم شد. من دیشب تو کنسرت بودم، اگه اون موفق نشده بود احساس میکردم که اشتباه کردم و تمام تلاش ما به هدر رفته بود، اما خوشبختانه کنسرت اون شاهکار بود و این موفقیت همه چیزو جبران میکنه.
منم اونجا بودم.
واقعا؟ تو اونو دیدی؟ چی فکر میکنی؟
عیناً همون چیزیه که تو نوشته ها تشریح کرده بودی؟
نه، اون فرسنگ ها از اون چه که من نوشته بودم جلوتر رفته. اون بیشتر از انتظار من ترقی کرده. اون تاج موفقیت و افتخار روی همه فداکاری ها میذاره و در نتیجه این افتخار نصیب منم میشه.
نمیخوای اونو دوباره ببینی؟
نه،
من دیشب تو رو دیدم که یه تاج گل به صحنه انداختی. اونم خوب ملتفت شد که هدیه از طرف کیه و چشماش تو سالن و بین جمعیت تو رو جستجو می‌کرد.
واقعا؟ اما من فوری از سالن خارج شدم که منو نبینه.
منم تو رو گم کردم. صحبت هایی راجع به مادام ژانسی شنیدم.
واقعا؟ چه صحبت هایی؟
همه در حیرت هن که چطور زن جوانی به زیبایی و هنرمندی اون به هیچ مردی اجازه ابراز عشق نمیده.
اونا هیچ وقت پی به شخصیت میویس نمیبرن.
هیچ میدونی که اون انتظار داره به طرفش برگردی؟ همه این تبلیغات و سعی ها و کوشش ها و موفقیت ها به خاطر توه.
مزخرف میگی.
اون میدونه تو این 3 سال کجا بودی؟
امیدوارم که ندونه.
اگه بفهمه بیش از پیش از تو ممنون میشه.
ممنون؟ بین من و اون همچین صحبت های نیست. وقتی آدم کسی رو دوست داشت دیگه جایی برای این حرفا باقی نمیمونه.
ولی اگه بدونه تو رو بیش از پیش دوست خواهد داشت.
این حرفو نزن، من دیگه پیش اون نمیرم.
چرا؟
برای اینکه حاضر نیستم میویس رو بدنام کنم. میویس ظریف پاکترین موجود دنیاست. من یه بار خودم رو برای اون فدا کردم، بنابراین میتونم در صورت لزوم بازم این کارو بکنم. تازه میویس کیه و من کیم؟ حالا دیگه وجه اشتراکی بین ما نیست. من اگه اونو دوست داشته باشم باید نزدیکش نرم. اون نظیر نداره. از روز ازل مثل اون به دنیا نیومده. 1000 نفر مثل من ارزش یک تار موی اونو ندارن. من در مقابل اون هیچم و اگه افتخار و موفقیتی تو زندگی نصیب من شده از اون شده. و اگه من سهم و نصیبی در کمک کردن و رسوندن اون به این پایه داشتم باعث افتخار منه. راسته که بدبختی های زیادی هم توی این معامله به من رسیده، ولی یک مرد با شرافت هرگز فداکاری ها رو با زن قسمت نمی کنه.
اما راجر، اگه تو رو دوست داشته باشه، بدون تو موجود ناقصی میشه.
من میدونم تو میل داری که پایان مهیج و جذابی برای داستان خودت پیدا کنی، ولی متاسفانه من نمیتونم مطابق میل تو رفتار کنم.
خب چی خیال حرکت داری؟
حد اکثر تا هفته دیگه. من اینجا دیگه کاری ندارم جز اینکه جایی توی کشتی پیدا کنم، و البته ترجیح میدم که برای مخارجم تو اون کشتی کار کنم. کار، میگن کار بهترین درمان درد هست.
آیا بازم تو رو خواهم دید؟
لازمه؟ ما که نمیخوایم دوباره درباره این موضوع بحث کنیم، اینطور نیست؟ به نظر من اتلاف وقت نتیجه نداره، چون من تصمیم خودم رو گرفتم. علاوه بر این، من پولی برای موندن و خرج کردن ندارم. راستی یه موضوعی رو باید برات بگم، موضوع بین میویس و اون مردک بیشرف کوترل. وقتی که یادم میاد چطور اون مرد میخواست زندگی میویس رو تباه کنه، خدا رو شکر میکنم و به اون حق میدم که همچین موجود کثیفی رو از بین برد، و برای همین با فراغت خاطر میتونم حالا اونو بذارم و برم، چون میدونم که کسی تو دنیا جرأت نداره که دامن اونو آلوده کنه.
هنوزم متعصب هستی. اما نمیشه آینده رو پیش بینی کرد. شاید میویس با یه نفر ازدواج کنه.
اگه اون یه نفر رو همونطور که منو دوست داشت دوست داشته باشه، من کوچکترین دخالتی نمی کنم. همونطور که گفتم، من اون طرف دنیا میمونم.
باشه، هر جور میل توه، نمیتونم دخالت کنم. من 100 لیره رو به عنوان قرض به تو میدم.
خیلی متشکرم دوست عزیز.
پول را به راجر دادم و او دست مرا به عنوان خداحافظی فشار داد و از در خارج شد. من از پنجره در روشنای چراغ‌های کوچه او را دیدم که دور می شد. ستارگان در آسمان می درخشیدند و بوی گلهای عقاقیا از دور به مشام می رسید. وقتی که از نظرم ناپدید شد، بی اختیار گفتم: راجر مرد بزرگی است، از همه کس و همه چیز بریده و به سوی یک زندگی که برای خود در نظر مجسم کرده می رود و به داستان خود چنان با احساساتی شاعرانه نگاه می کند که زیاد قصه نخواهد خورد. یک ماه بعد از رفتن راجر، واقعی فراموش نشدنی اتفاق افتاد. مادام ژانسی برای دادن کنسرت به پاریس رفته بود و می گفتند که برای عید پاک در فرانسه می ماند و بعد از آن برای مدت کوتاهی به لندن برمی گردد و بعد برای کنسرت دوره‌ای در تمام اروپا گردش خواهد کرد. من با علاقمندی تمام آنچرا که راجع به او در روزنامه ها می نوشتند می خواندم. عکس های بسیار زیبایی از او در همه جا دیده می شد. می گفتند کنسرت دوم او در لندن خیلی عالی خواهد بود و در حضور خانواده سلطنتی اجرا خواهد شد. موضوع دیگری که بسیار قابل توجه بود، راجع به زندگی خصوصی او نوشته بودند. مادام ژانسی، یعنی همان زن دور از دست رس، رفیقی گرفته است. من نتوانستم خبر صحیح و موثقی به دست بیاورم. فقط از گوشه و کنار، از کنایه و بیخ گوشی ها چنین فهمیدم که ریزیو رفیق مادام را نمی شناسد و قسم خورده که هرگاه او را ببیند جا به جا بکشدش. آنچه من نزد خود تجزیه و تحلیل کردم این بود که مادام ژانسی پس از آن شب کنسرت و دریافت تاج گل به انتظار دیدن صاحب آن مدتی به انتظار گذرانیده و چون مأیوس شده، در نتیجه عصبانیت به دیگری روی آورده است. من از راجر خبر نداشتم و تصور می کردم که از انگلستان خارج شده، ولی نمی دانستم با کدام کشتی و به کدام دیار رفته است. چند هفته بعد، یک روز عصر، تلفن زنگ زد. یک افسر پلیس آن سوی خط بود.
آیا شما شخصی به نام راجر دالتون میشناسین؟
تا حدودی.
میتونم ازتون خواهش کنم که در صورت امکان به بیمارستان سن جورج بیاین؟
اتفاقی افتاده؟
راجر دالتون در ایستگاه ویکتوریا جلوی ترن افتاده و کشته شده.
کشته شده؟ عجیبه، باورم نمیشه. یعنی شما از کجا میدونید اون شخص راجر دالتونه؟
نامه ای تو جیبش پیدا شده به اسم شما و به امضای راجر دالتون.
میتوانید حدس بزنید که من چگونه خود را به بیمارستان رسانیدم؟ من جزئیات آن روز را درست به خاطر ندارم. میگفتند آنن کشته شده ولی جسد از هم متلاشی نگشته. مرا به سردخانه راهنمایی کردند. او را روی تختی گذاشته بودند. چشمهایش بسته بود و در صورت آفتاب خورده و لاغرش یک حالت خاصی مشاهده می شد. قیافه آرام و پر از صفایی داشت.
این نامه‌ایه که تو جیب اون پیدا کردیم.
ویلیام عزیز، من به کشتی نرسیدم ولی امروز امیدوارم که موفق شوم به سوی مقصد بشتابم. منتظر خبر و داستان دیگری از سوی من باش. تو رفیق بی نظیری هستی و من هر کجا بروم تو را فراموش نمی کنم. راجر دالتون. توی این نامه چیزی که با این اتفاق رابطه داشته باشه نیست. البته من میدونستم که دالتون میخواست به یکی از مستعمرات بره. در حقیقت من خیال میکردم که رفته. تقریبا یک ماه قبل که من اونو دیدم خیال حرکت داشت.
آیا کسی رو داره که برای تحقیقات احضار بشه؟
نه نه خیر، جز من کسی نیست.
خیلی خوب، متشکرم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
من با اینکه از این واقعه گیج و ناراحت بودم ولی با خود فکر می کردم که باید خیلی مواظب باشم چه می گویم تا مبادا ندانسته اسراری را که او میل ندارد فاش کنم. همانطور که حدس می زدم گزارش مختصری از شرح حال او توسط مقامات تهیه شد که متوفا قبلاً کارمند شرکت بیمه بوده، در نتیجه اختلاس مبلغی پول زندانی گردیده و اخیراً دوره 3 سال زندان را طی کرده و بعد از خلاصی از زندان تصمیم داشته به خارج از انگلستان مسافرت کند. لذا از یک دوست، یعنی خود من، پول لازم را برای مسافرت گرفته ولی چنانچه از یادداشت او معلوم می شود به کشتی نرسیده و ظاهراً به فکر وسیله دیگری برای رفتن بوده که این قضیه ناگوار اتفاق می افتد. در جیب او جز مبلغی ناچیز، وجه نقد، چیز دیگری از قبیل سند یا کاغذ پیدا نشده. هیچ معلوم نیست از روزی که برای خداحافظی رفته تا این مدت در کجا زندگی می کرده است و دلیلی بر این که تصور شود خودکشی کرده در دسترس نیست. در آخر مقام مسئول رأی به مرگ اتفاقی داد و رسیدگی تمام شد. روز بعد بسته‌ای به وسیله پست به من رسید و با کمال تعجب دیدم که روی بسته خط دالتون است. بسته در یکی از محلات شمال شرقی لندن و بعد از مرگ او پست شده بود. با خود گفتم به چه کسی اطمینان کرده که چنین کاری را برای او بکند. قضیه مرگ راجر مرا به کلی ناراحت و عصبی کرده بود و دریافت این بسته بر اندوه و غم من افزود. نمی توانستم آن را باز کنم. پس آن را به اتاق برده در یکی از کشوهای میز جا دادم و تا شب از گشودن آن خودداری نمودم. ولی بالاخره آن را بیرون آورده و باز کردم. محتوای بسته دست نوشته هایی بود به خط خود راجر و کاغذی که رونوشت وصیت‌نامه او بود. کنار شومینه نشستم و شروع به خواندن آن صفحات کردم. نوشته بود: من یک بار دیگر باید تلاش کنم تا شاید
بقیه شرح حال خود را بنویسم. وقتی که ویلیام می گفت داستان من ناقص است و پایان ندارد، راست می گفت. او حق داشت. اما وقتی که این حرف را زد، من تصور می کردم سالها طول دارد تا پایان داستان من سر برسد. ولی از قرار معلوم پس فردا باید همه چیز پایان یابد. تا پس فردا من باید نوشتنی ها را بنویسم و مادام آرنیتس آن را غروب چهارشنبه پست خواهد کرد و ویلیام روز پنجشنبه آن را دریافت می دارد. من می توانم حدس بزنم که ویلیام از شنیدن این خبر چقدر تعجب می کند و با چه ناراحتی این صفحات را خواهد خواند. ولی او می گفت که اگر بتوان آن را چاپ کرد، ارزش فراوانی خواهد داشت. امیدوارم چاپ شود. البته باید ملاحظه میویس را کرد که شناخته نشود. اما ویلیام نویسنده ماهری است و می تواند شخصیت او را پنهان سازد. آخرین آرزوی من این است که ویلیام حد اکثر استفاده را از این داستان بکند تا بلکه بتواند دین مرا به شرکت بیمه ادا نماید. من وصیت‌نامه‌ای بدین منظور تنظیم کردم. شب یک شنبه چهار هفته قبل، وقتی که من از نزد ویلیام بیرون آمدم، مصمم بودم که به سوی مستعمرات حرکت کنم و در هر نقطه‌ای که بتوانم کار کنم و زندگی خود را تأمین نمایم. ولی با وجودی که میل نداشتم اقرار کنم، صحبت‌هایی که با ویلیام کرده بودم مرا در تصمیم خود سست کرده بود. او مرا تشویق کرد که یک بار دیگر میویس را ببینم. می گفت اگر او مرا دوست داشته باشد، بدون من زندگیش ناقص است. خلاصه ویلیام حرفهایی زد که من آرزو داشتم از دهان یک نفر بشنوم. او سعی کرد به من خاطر نشان کند که این حق من است تا نزد میویس بروم. حق من است که خود را به او بشناسانم و اگر این کار را نکنم مرتکب خطایی شدم. شاید او نمی دانست که من تا چه اندازه آرزومند دیدار محبوبم بودم. زندگی قمار است، ماجراست. انسان یا می برد یا می بازد. زندگی همانند معرکه است که پایان ندارد. وقتی که صدای یک نفر کم کم ضعیف و خاموش شد، صدای دیگری جوانتر و قویتر رشته داستان را در دست می گیرد و ادامه می دهد. گرچه من، راجر دالتون، موجودی که این صفحات را می نویسد، به زودی فنا خواهم شد و دنیا را ترک خواهم گفت و جز خاطره‌ای در دل معدودی یاد بودی از من نخواهد ماند، ولی شرح حالم باقی می ماند و رشته هایی که از دست بیروح و سرد شده من رها می شود با انگشتان دیگران به هم بافته خواهد شد. ویلیام و میویس هم در این کار سهیم خواهند بود. این پیشنهاد ویلیام بود که اراده مرا سست کرد. وقتی که من او را ترک کردم با خود گفتم آیا من دیوانه نیستم که یک بار دیگر ملاقات با او را بر خود حرام می کنم؟ آیا ویلیام محق نیست که می گوید وظیفه من است که او را یک بار دیگر ببینم؟ رفیق، من داشتم سعی می کردم مافوق بشر باشم. از لحظه ای که آواز او را شنیدم و عکس العمل آن را در مردم دیدم، فهمیدم که هر چه کرده ام به جا بوده و میویس لیاقت و ارزش آن را داشته است. میدانید من هرگز میویس را به چشم یک زن نگاه نمی کردم. او چیزی مافوق اینها بود. بیش از یک فرد زیبا و رعنا، بیش از یک جسم ظریف و دوست داشتنی. او قدرت بود. او توانایی بود. او با آن جلال و عظمت متعلق به دنیا بود. با همه اینها من او را، خودش را، زیبایی جسم و بدن او را تا سرحد امکان دوست می داشتم. آرامش از من سلب شده بود. در کوچه های لندن بدون هدف شروع کردم به پرسه زدن. آرزوی اینکه یک بار دیگر او را ببینم و با او حرف بزنم مرا بیقرار کرده بود. فقط یک کلمه که بدانم او از این وضع راضی است، یک کلمه که بدانم گاهی هم از من یادی می کند. اطراف هتلی که او منزل داشت ساعتها قدم زدم و به پنجره های بی شماری که روشنایی از آنها می تابید نگاه کردم و با خود گفتم کدام پنجره از آن اوست؟ آیا او می دانست که می خواهم ببینمش؟ آیا منتظر من بود؟ حرس زدن در اطراف هتل و نگاه کردن به پنجره ها جز پاسخ دادن به ندای درون چه می توانست باشد؟ به هتل رفته و از دفتر سوال کردم که آیا ممکن است مادام ژانسی را ببینم؟ لازم نیست نامی ذکر کنید، ایشان خواهند فهمید چه کسی درخواست ملاقات می کند. فوری جواب آمد که مرا می پذیرد. من به دنبال خدمتکار از راهروها عبور کردم و به اقامتگاه او رسیدم. مرا به اتاقی راهنمایی کردند که سالها پیش با او در انتظار منشی ریزیو نشستیم. گلهایی که در آن شب کنسرت به او هدیه شده بود اتاق را پر کرده بود، ولی اثری از تاج گل سرخ من نبود. من با خود فکر می کردم که میویس آن را به اتاق خصوصی خود برده و از این پیشبینی قلبم از شادی پر شده بود. با بی‌صبری انتظار می کشیدم. البته اگر او نمی خواست مرا بپذیرد تا اتاق انتظار هم نمی رسیدم. باز هم چند دقیقه گذشت و بیقراری من به سر حد جنون رسید. ناگهان در باز شد و من مادام ژانسی را مقابل خود دیدم. یک ندای درونی به من می گفت که من حق ندارم اینجا باشم. فقط دو ساعت پیش بود که من از تصمیم، عهد و قسم صحبت می کردم و می گفتم دیدن و تجدید عهد با میویس و برقرار کردن هر گونه رابطه‌ای با او گناه محض است و حالا روبرویش ایستاده و به صورتش خیره شده بودم. من این موجود را نمی توانستم میویس بخوانم. دخترک کارگر محله آرتیستو در اینجا و این محیط کاری نداشت. آرام آرام مقداری جلو آمد. حرکاتش نقص نداشت. ریزی و استاد بی نظیری بود و نتیجه تعلیماتش عالی و به حد کمال بود. در راهست بست و بی حرکت و بی صدا روبروی من ایستاد. من از این رفتار دست و پای خود را گم کرده بودم. شاید امیدوار بودم که دوان دوان بیاید و خود را در آغوش من بیاندازد. فوق‌العاده زیبا بود، اما من نمیتوانم زیبایی مادام ژانسی خواننده را برای شما تشریح کنم، در صورتی که از محبوبیت و خوشگلی میویس میتوانم کتاب ها بنویسم. من تعظیمی در مقابل این زن کردم و منتظر ایستادم و نمی دانستم از کجا و چگونه شروع کنم.
آقا، شما میل داشتین منو ببینین؟
چقدر غریبانه.
شما منو به یاد شخصی میندازین که سالها پیش میشناختمش.
منظورش چیه؟ آیا منو نمیشناسه؟ آیا من اونقدر تغییر کردم که نمیشه منو شناخت؟ 3 سال زندان البته انسانو عوض میکنه، اما ویلیام که سالها بود منو ندیده بود فوری منو شناخت.
اون شخص خیلی پیش من عزیز بود و من خیلی خوشوقت میشم اگه اونو دوباره ببینم.
آیا اگه اونو دوباره ببینید میشناسیدش؟
البته.
خب
آقا، اون مردی که گفتم بیش از 3 ساله که غیبت کرده و حتی یه خط، یه کلمه، نامه و یا پیغامی خبری به من نداده. حتی یک کلمه. در حالی که اون قول داده بود هرگز منو تنها نذاره.
خانم، اون دیشب شما رو دید و تاج گل سرخی به شما هدیه کرد.
درسته، اما بازم بدون یک کلمه اظهار آشنایی.
آیا گلها کافی نبود؟
نه، هر مردی میتونه برای من گل بندازه، این مجازه.
غیبت اون شما رو ناراحت کرده؟ شاید دلیل محکمی برای این غیبت و سکوت داشته.
چه دلیلی؟ کاش میدونستم چه دلیلی. اون منو توی یه موقعیت سخت و بحرانی ترک کرد، در موقعی که من نمیخواستم قدم در راهی که اون خودش منو وادار کرده بود بذارم منو ترک کرد. اون قول داد که اگه من پیشنهاد اونو قبول کنم توی خطرها، سختیها و خوبیای این راه با من شریک باشه، ولی برای اینکه من در یک لحظه سخت موضوعی رو به اون اقرار کردم منو ترک کرد.
میویس، این دروغه. تو خیلی خوب میدونی که این تهمت محضه، دروغه. من هرگز تو رو ترک نکردم و پیشامدها و موانعی منو از اینکه همراه تو بیام باز داشت. من تا به حال نمیتونستم پیشت بیام.
پس چرا حالا اومدی؟
برای اینکه بیشتر از این نمیتونستم دوری تو رو تحمل کنم. خدا میدونه سعیم کردم، ولی
آها، تلاشم کردی.
میویس، تو باید با اعتماد حرف منو قبول کنی، و وقتی که میگم نمیتونستم بیام بدون چون و چرا باور کنی. من لحظه ای تو رو فراموش نکردم، ذره ای تغییر نکردم. موجودی رو که من تو اون خونه کهنه و قدیمی میشناختم و باش خوشبخت بودم، تنها دختریه که من تو عمرم دوست داشتم و خواهم داشت و همیشه هم همین خواهم بود.
اما اون دختر دیگه وجود نداره.
چطور؟ مگه این که شما اینطور بخواید؟ من اصلا دیوانه بودم که امشب اینجا اومدم.
پس چرا اومدید؟
برای اینکه تو رو ببینم. من که بهت گفتم نمیتونستم بیش از این دور باشم، مجبور بودم که بیام. ساعتها توی کوچه راه رفتم و به پنجره ها نگاه کردم، نمیدونستم کدوم پنجره مال توه.
اگه میخواستی میدونستی که کدوم پنجره اتاق منه.
خانم، من از اینکه اینجا اومدم متاسفم. من نباید نزدیکتون میشدم. به قول خودتون من اونقدر از شما دور بودم که بقیه زندگی دیگه اهمیتی نداره. اما نیومده بودم مادام ژانسی رو ببینم. من اومده بودم اون کسی رو که میشناختم و دوست داشتم، اون کسی که به من ایمان و اعتماد داشت.
میویس.
بله میویس.
آیا میل داری بازم اونو ببینی و به روزای خوش سابق برگردی؟ من و تو؟
بله بله.
آیا شما مادام آرنیتز نانوا رو میشناسین؟
همون که میویس ازش نون میخرید؟ بله خوب میشناسم، بعد از رفتن میویس من اونجا خوابیدم.
فردا ساعت 4 بعد از ظهر میتونین اونجا باشین؟
اون وقت؟
اون وقت ممکنه میویس، همون دختری که میگید دوستش دارید، پیش شما بیاد.
او منتظر رفتن من نشد، بلکه خود به سوی در رفت. من از جای پریدم که در را برایش باز کنم. او با همون حرکات تعلیم یافته و موزون با گردنی افراخته از پهلویم رد شد. ملاقات من با مادام ژانسی زیبا بود. با همه اینها وقتی که از هتل بیرون آمدم از شدت شور و هیجان می لرزیدم. او به من وقت ملاقات داده بود که او را در نانوایی مادام آرنیتز نزدیک آرتیستو ببینم. آن وقت خودش نه در وجود مادام ژانسی خواننده، بلکه میویس شیرین و دوست داشتنی به دیدارم می آید. آیا ممکن بود که یک بار دیگر مثل روزگار گذشته او را در آغوش بگیرم؟ من دیگر به فکر اینکه فوری جایی در کشتی بگیرم و به مستعمرات و سرزمین کار و فعالیت بروم نبودم، بلکه با خود می گفتم اگر میویس حاضر است به سوی من بازگردد، من باید دیوانه باشم که نصف کره زمین را بین خودمان فاصله بگذارم. البته من خیال نداشتم از نقشه خود به کلی منصرف شوم. میخواستم به خارج از انگلستان بروم و زندگی نوینی برای خود دست و پا کنم. در زندگی او برای من جایی نبود. ریزی و همه کارهای او را انجام میداد. کسی چه میداند؟ شاید در بین این مسافرت‌ها و جدایی‌ها لحظات وصالی هم باشد. با شور و شیدایی عاشقی جوان به محل موعود رفتم. مدام آرنیتس مرا فوری شناخت. البته من خیلی زود به دانجا رسیدم. اتاق آشپزخانه تر و تمیزی بود که پشت مغازه قرار داشت. مدام معمولا خودش در مغازه بود و موسیو آرنیتس هم محلی جداگانه داشت. رومیزی زرد رنگ پاک و ظریفی روی میز پهن شده و دیسی پر از کیک و ظرف دیگری نان شیرینی روی آن گذاشته شده بود. با بیقراری، هیجان و اشتیاق دقایق انتظار را طی می کردم تا اینکه ناگهان در بین دو اتاق بدون صدا باز شد و میویس وارد گردید و در را فوری بست. این میویس بود، خودش بود، با یک لباس سیاه و ساده و کلاه کوچولویی به همان رنگ، بدون هیچ گونه زر و زیور و آرایشی جز زیبایی خیره کننده خودش. لحظه خنده کنان پشت در ایستاد. در یک ثانیه گویی رنج تمام سالهای جدایی پشت سر گذاشته شد و در یک لحظه به ایام فراموش نشدنی و عزیزی که من به آرتیستو و به سویش می رفتم برگشت. برغاسا به سویم شتافت و دستهایش را در دستم گذاشت. هیچ اثری از سردی یا عدم اعتماد نشان نداد و همون دختر شیرین، محبوب و دوست داشتنی که می شناختم بود. حتی نپرسید که در این 3 سال من کجا بودم. مثل اینکه تنها به اینکه با من باشد قانع بود.
خودشه؟ همون میویسی که می شناختی؟
دیشب تو با اون رفتار عجیب و غریب منو به وحشت انداختی.
البته من حالا خیلی چیزا بلدم. نگاه کن، نگاه کن، این مادام جانسیه. ریزیو همیشه میگه تعظیم نکن، این کار مرداست، بذار برای وقتی که پیر و فربه شدی و نتونستی زانو خم کنی، اون وقت تعظیم کن. یه دختر جوون و باریک این کارو نمی کنه. آره، ریزیو خیلی هنرمنده. اون گاهی منو وادار میکنه کاری و صدها دفعه تکرار رو تمرین کنم تا اون بپسنده.
تو همه کارا رو فوق‌العاده خوب انجام میدی.
این کیکای مادام آرنیتس رو هیچ جای دنیا پیدا نمی کنی.
آره.
تو نمیخوری؟
نه.
به چی فکر میکنی؟
به تو و اینکه حالا خواننده بزرگ و زیبا و دوست داشتنی هستی و همونطور که من پیش بینی میکردم موفق شدی. آیا حق با من نبود که میخواستم تو رو پیش ریزیو بفرستم؟ و تو موافق نبودی. حالا چطور؟
نمیدونم.
یعنی چی؟ حالا مگه زندگی بهتری نداری ها؟
از بعضی جهات چرا؟ اما آدم ها که یه جور نمیمونن. من تغییر کردم، مثل حالا که با تو هستم و سعی میکنم گذشته رو توی حال تزریق کنم، یا وقتی که دارم میخونم تلاش میکنم که روحیه لازم رو توی خودم ایجاد کنم. میفهمی چی میگم و منظورم از روحیه چیه؟ الان با تو هم سعی میکنم روحیه لازم رو به دست بیارم، روح گذشته و روزایی که توی آرتیستا بودیم.
آیا واقعا اینطور احساس میکنی؟ عقیده داری که باید تلاش کنیم چیزی رو که از بین رفته دوباره به دست بیاریم؟ خب این که کاری نداره.
نمیدونم.
ولی میویس، تو میل داری که مثل اون باشی، نیست؟
اگه غیر از این بود که امروز نمیومدم.
باز اقلن این خودش یه چیزیه.
خودش یه چیزیه.
چی از بین رفته؟
آه عزیزم، بیشتر از 3 سال از اون موقع میگذره. 3 سال مدت زیادیه. به علاوه من توی این مدت چطور بگم، تربیت شدم، تعلیم گرفتم. ریزیو میگه من باید هر نقشی رو احساس کنم تا بتونم اونو خوب بخونم، تا توی دیگرون اثر کنه. اما فکر کنید اگه یه وقت من نتونم حس کنم.
منظورت چیه؟ آیا تو نسبت به من همون احساسات سابقه نداری؟
همون احساسات؟ قبلا گفتم که آدم ممکن نیست بعد از 3 سال به یه شکل بمونه و احساساتش تغییر نکنه، و مخصوصا اگه که توی این مدت تحت یه جور تربیت و آموزشی هم قرار گرفته باشه.
یعنی میخوای بگی که دیگه هیچ جور احساساتی نسبت به من نداری؟
چرا؟ یه حس عمیق تو اینجا توی قلبم، ولی من اونقدر اونو اینجا راکت گذاشتم و اونقدر جلوی اونو گرفتم که حالا یه دفعه نمیتونم اونو رها کنم. من روی اون یه بنایی ساختم که از کلمات و جملات و نقش بازی کردن و ساخته شده. میفهمی چی میگم؟ انقدر چیزای مصنوعی و دروغین روی عشق من ساخته شده، عشقی که اونقدر حقیقی و شدید بود.
مویس، تو باید دوباره اونو زنده کنی. من هیچ وقت تا این حد نیازمند عشق و محبت تو نبودم. تو منو دوست داری، اینطور نیست؟
آره عزیزم.
مثل سابق؟
نه.
پس چطور؟
نمیدونم. تو میخوای که من راهمو ادامه بدم، بخونم و مادام جانسی باشم؟
بله.
هیچ امیدی نیست که با هم ازدواج کنیم؟
نقشی را که کشیده و به ویلیام گفته بودم به یادم آمد. من از او پول گرفته بودم که بروم زندگی نوینی را شروع کنم و نمیبایستی به میویس نزدیک میشدم. او خودش میگفت که بنای روی عشق خود برپا کرده و من دیگر ارزشی برایش نداشتم. علاوه بر اینها، من نباید فراموش کنم که تازه از زندان رها شده و همسری هم دارم. با این حال در زندگی میویس چه جایگاهی دارم؟ من حتی پول به قدر کافی ندارم که از خود نگاهداری کنم. از کجا معلوم بود که بتوانم شغلی به دست آورم؟ او هم یک جا ماندنی نیست. شاید هم من اصلا ضعیف و ترسو هستم، وگرنه نمی نشستم این فکرها را بکنم. اگر من جوان و بیباک بودم هرگز اینها را به حساب نمی آوردم. ولی حالا اگر شلاقم هم می زدند نمی توانستم غیر از این باشم.
عزیزم، چرا دوباره پیش من اومدی؟
برای اینکه دیگه طاقت دوری تو نداشتم.
اما برای 3 سال
برخلاف میل و اراده هم بوده.
با وجود این 3 سال از من کناره گرفتی و حتی نمیخوای به من بگی که تو این مدت کجا بودی. تو احساسات منو منجمد کردی. حالا چطور انتظار داری که تو یه ثانیه گلای آرزوی تو دوباره شکوفا بشه؟ انتظار عجیبیه. تو به من عشق میورزی، اون وقت منو پس میزنی و برای 3 سال بدون کوچکترین خبری ترکم میکنی. بعد بر میگردی و میگی منو دوست داشته باش و بذار همه چیز مثل اول باشه.
همه اینها درست، ولی من تغییر نکردم. جز تو هم کسی رو دوست نداشتم. عشق منم به همون شدت باقی و پابرجاست.
اما آیا من نباید بدونم که تو توی این مدت کجا بودی؟ حتی تو این اندازه؟
آه میویس،
تو همیشه حرف خودتو پیش بردی، حالا هم همینطور. ولی قسم بخور که یا دیگه از من جدا نشی یا اینکه از امروز به بعد هیچ وقت همدیگر رو نبینیم.
این پیشنهاد مشکلیه.
آیا اون چیزی که تو به من تحمیل کردی مشکل نبود؟
مویس، تو نمیدونی. تو حالا همه چیزای خوبو داری و من تو رو به این راه هدایت کردم. من تو رو به ریزیو سپردم و اون تو رو سرآمد خاص و عام کرده.
آره، تو همیشه هنر منو بیشتر از من خواستی. صدای منو بیشتر از وجود من دوست داشتی. آیا من دیگه در نظر تو زیبا نیستم؟ آیا برای تو زن نیستم؟ تو فقط میخوای منو توی یه مقام والایی ببینی که برای مردم بخونم، در صورتی که میتونی منو برای همیشه در آغوش خودت داشته باشی.
خدای من،
تو رسما منو دور میندازی. کدوم زنی میتونه اینو تحمل کنه؟ آیا من میدونم به چه جهت منو 3 سال تنها گذاشتی؟ تو میتونستی رازی رو که برای تو فاش کردم تحمل کنی؟ من دیوونه بودم، احمق بودم، وگرنه نباید همچی چیزی رو به تو میگفتم.
میویس، برای این نبود.
قسم میخوری؟
برای این نبود.
قسم بخور.
میویس، وقتی که تو به من گفتی شوهرت میخواست از وجود تو سوء استفاده کنه،
اون وقت تو از من بدت اومد.
نه 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 نه، گوش کن. من فکر کردم که منم بهتر از اون نیستم و اگه از تو بخوام که
چطور میخوای منو متقاعد کنی؟ من نباید اون رازو به تو میگفتم. تو از من متنفر شدی. توی مغز خودت منو با مردای دیگه مجسم کردی و مجسم کردی که من چطور اون سمو توی قهوه برنارد ریختم و با خودت گفتی آه این زن خطاکار و خطرناکه و اونو ترک میکنم. حالا دیگه از جهت مالی راحته. پس بدون کلمه ای توضیح و بدون خبر ترکم کردی.
میویس، میویس،
تو رحم و انصاف نداری. من توی این 3 سال به تو خیانتی نکردم. تو همیشه عزیز و عشق من بودی. مردم منو جانسی سرد و بیروح میشناسن. قول بده که دیگه تنهام نمیذاری.
گوش کن میویس، فکر فردا رو نکن. امروز مال ماست، پس برای امروز و حالا زنده باشیم. ها؟
من در مقابل تو قدرتی ندارم. امروز مال ماست.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده رازی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.